بحثی رو که می‌فرمودید رسیدیم به بحث دریافت اون حقیقت نظام اسلامی.
ما دیروز ویژگی‌های نظام اسلامی رو مطرح کردیم و اون ابعاد و وجوه کمال و بی‌نظیر بودن معارف اسلامی و نظام معرفت اسلام رو خدمت دوستان گفتیم. حالا یه سوال مطرح میشه با اون این که خب چرا همین شریعت اول نیومد، یا به تعبیر دیگر راز تجدید نبوت ها و شریعت ها چی بود و همچنین راز خاتمیت اسلام، این دوتا با هم. از خودم اون چی که باعث تجدید شریعت ها قبل از اسلام شده، خب اونها نکات متعددی بوده. خب ما میدونید که شریعت مختلف داریم، شریعت نو، شریعت ابراهیم، شریعت موسی، شریعت عیسی علی نبینا و علیه و آله و علیهم السلام و شریعت اسلام، خب اینا با هم فرق می‌کردن. حالا سوال اینه که چرا، چه عواملی باعث می‌شد که یک شریعت نسخ بشه و به جای شریعت جدیدی ظهور کنه و جای اون رو بگیره؟ پس می‌کنم که چند تا علت داشت. یکیش حصول تحریف در شریعت های قبلی بود. بعد از مدتی اون کتاب آسمانی که نازل شده بود کلن تحریف می شد که دیگه اون اهدافی که داشت به هیچ وجه تأمین نمی شد. احکام و بایدها و نبایدهایی که از طرف خدا نازل شده بود، اون پیغمبر اولوالعزم آورده بود، به تدریج منحرف می شد، حلالش حرام می شد، حرامش حلال می شد و خلاصه در اون اصل شریعت تحریف حاصل می شد. می بینید که بعد از مدتی خود کتاب آسمانی، حتی توسط خود اون کسانی که این کتاب برشون نازل شده، به خاطر اغراض نفسانی، به خاطر اغراض سیاسی، به خاطر اغراض خلاصه پست مادی، می دیدید که می بینید که اون شریعت کلن عوض شد و اون کتاب تحریف شد، در محتواش دخل تصرف می شد و به طوری که کلن دیگه صلاحیت خودش رو برای ارشاد و هدایت انسان از دست می داد. خب باید شریعت جدید می آمد که این مشکل رو نداشته باشه. نکته دوم، اون رشد عقلانی بشر بود. خب بشر مثل یک کودکی که مراحل رو طی کرده، خب زمانی مثلا بچه یک سال دو ساله قابل تعلیم و تربیت نیست، قابل تعلیم نیست، میخوام بیم این بچه بیاد مدرسه مثلا حساب یادش بدیم، خواندن نوشتن یادش بدیم، نه. بعد از مدتی مثلا فرض کن در سن 6 سالگی یواش یواش دیگه این استعداد رو پیدا میکنه که مدرسه بیاد، خواندن نوشتن یادش بدن و چیز دیگه، اما باز استعداد نداره که مباحث پیچیده علمی و تحلیل های عقلی اینها یادش بدن. چون مثلا فرض کن در سن 20 سال به بالا میتونه یاد بگیره، همینطور مراحل طی میکنه تا میاد به یه جایی میرسه که دیگه به یک حدی از عقلانیت و شعور میرسه که خودش قادره که از آنچه که داره آنچه نداره رو بفهمه و با اون از خونم که داده هاش اون نداشته هاش رو جبران بکنه. شریعت های آسمانی تقریبا اینجوری بوده تا قبل از شریعت حضرت نوح که بشر در دوره کودکی و سباوت به سر می برد. خب شریعتی نبود، همین که بشر به مقتضای فطرتش عمل می کرد کافی بود، مثل بچه ای که در این دوره مثلا قبل از 6 سالگی همین قدر که بچه از اون آفات بلیات حفظ بشه و همین قدر که با بازی کردن چیز از این قبیل به مقتضای همون فطرت خودش چیز یاد بگیره کافیه. شریعت حضرت نوح یه شریعت کاملا ابتدایی بود، زمان دوره ابتدایی. بعد میاد دوره حضرت ابراهیم، میبینید که شروع کرد مثل دوره مثلا متوسطه، همینطور میاد تا به شریعت اسلام که میرسه دیگه بشر به حدی از عقلانیت و شعور و رشد رسیده که میشه آخرین نسخه هدایت و اون نقشه راه رو بهش تحویل داد. در زمان ظهور پیامبر اسلام انسان به درجه از بلوغ اجتماعی و رشد دانش رسیده بود که خودش میتونست حافظ و مبلغ شریعت آسمانی خودش باشه و قدرش رو بدونه و به همین دلیل هم وظیفه تبلیغ و وظیفه ارشاد و وظیفه تشریح و نشرش به عهده علما گذاشته شد. که مرحوم علما امتی که انبیا بنی اسرائیل که اینا دیگه در این اصل لیاقت این کار پیدا کردن، پیغمبر نبودن ولی کار پیغمبران تبلیغی رو به خوبی انجام میدادن. خب بشه در سایه رشد فرهنگی و اجتماعی خودش در این زمان، در زمان آخر زمان، قدر میراث فرهنگی و ذخایر معنویش رو به خوبی میدونه و با احساس مسئولیت همگانی وظیفه خودش انجام میده، مکتب از تحریف حفظ میکنه. قرآن فرماید که باید گروهی از شما باشن که سوی خیر دعوت کنن، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، باید گروهی از شما باشن که مردم رو سوی خیر دعوت کنن، به نیکی فرمان بدن و از زشتی هم باز بدارن. و این اتفاق افتاد. قرآن کریم که معجزه جاویدان بود، همون روز نخست با دقت تمام توسط مسلمان حفظ شد و در نماز و غیر نماز تلاوت میکردن، حفظ میکردن، میخوندن، طوری که تنها در یکی از جنگ ها بر اساس از نقل ها 70 حافظ قرآن به شهادت رسیدن. و این حقیقت از کثرت حفاظ قرآن در بین مسلمان ها داره. قرآن کریم مثل بقیه کتب آسمانی دچار گزند تحریف و انحراف و اینها نشد و از تحریف مسون ماند و الان هم این متن دست نخورده و سالم و با تمام اون تعالیم حیات بخشش در اختیار بشر قرار گرفته و این اراده الهی است که این آخرین کتاب دیگه حفظ بشه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. نکته سومی که باعث تجدید شریعت ها می شد اون شرایط و مقتضیات حاکم بر جامعه بود. اینها تفاوت داشت. مثلا فرض کنید که خب در سه اون خط سیر کلی دعوت انبیا یک خط سیر واحدی است، همشون اعتقاد به همه انبیا که از اصول اعتقادی اسلامه و همچنین سایر مکاتب، عقیده به یک جریان پیوسته در طول تاریخ که در واقع تحقق بخش جناح حق در مقابل جناح باطل هست، همینطور مبدأ عالم، مقصد عالم، همه اینها خب ثابته، اما بر حسب مقتضیات زمان شرایط گاهی عوض می شد. مثلا در زمان حضرت موسی، حالا نبی نوح علیه السلام، که مردم مخصوصا بنی اسرائیل تحت ستم و ظلم و استعمار و استثمار و بهره کشی فرعون و فرعانه قرار گرفته بودند، اینها به بردگی می گرفتن، مرداشون رو می کشتن، زنهاشون رو برای خدمتگزاری زنده نگه می داشتن. در این زمان باید قوانین سخت نظامی و مقررات قاسی نظامی حاکم بشه، بگه که بجنگید، حقتون رو بگیرید، چرا انقدر عرض کنم که خاک مرگ در سر شما نشسته، چرا قیام نمی کنید؟ خب این کاملا افتضاح این دور همین بود، جنگ و درگیری و قیام و انقلاب این حرفا. خب بشر بعد از مدتی افتاد تو دنده افراط و رفت به سوی قتل و خونریزی و بیش از حد معمول. حالا شما ببینید چه سری اینسا دارن چیکار میکنن. این مال همون دوره، اگر قبول کنیم مال همون دوره فرعون بود، نه مال حالا، ولی اونا هم طبع هنوز هم دارن، همون خاصیت هنوز هم دارن. خب بشر تو دنده افراط افتاد و دنبال دنیا طلبی و ستیز جویی و طوری که دیگه زندگی کلن زندگی انسانی از دست رفت. خب این در این شرایط باید شریعتی به وجود بیاد که این روحیات رو مقدار تعدیل کنه. چه خبره؟ این همه کشتن و زدن و گرفتن و بستن چرا؟ یکم به روحانیت توجه کنید، یک مقدار به معنویات توجه کنید. خب شریعت اومد به نوشه حضرت مسیح که همین حالو داشت که چرا انقدر کشتن، چرا انقدر زدن، حتی کسی سیلی به صورت راست شما زد هم صف هم بیاره که بزنه، اگه خواست قباتون رو ببره رده هم بهش بدید ببره مثلا. خب این هم باز خاص اون زمان بود که اون حالت افراط و اون زیاده روی بشر رو کنترل بکنه. اسلام اومد گفت نه، نه اون افراط درسته، نه این تفریط درسته، رو خط وسط باید باشید، رو خط اعتدال، طوری که این خط تا ابد باقی ماندنی است. این حفظ خط اعتدال قرآن ارز کنم که اون شریعت های سابق رو بی‌اعتبار نمی کنه، اما مرسالت همه انبیاء سابق تصدیق می کنه، ولی میگه خط وسط اینه که ما این کتاب رو که به حق براتون نازل کردیم با کتاب آسمانی هم تصدیق بکنه، ولی این کتاب دیگه رو خط وسط هست، این دیگه افراط تفریط درش نیست، این دیگه بر حسب مختزلات زمان لازم نیست که خاطر شرش عوض. البته در این بار ما بازم برام پس خواهیم داشت. نکته چهارم هم که عرض میکنم اینه که عرض کنم که برخی از احکام شریعت های قبل جنبه تنبیهی داشت، جنبه عذاب داشت. خب اون دیگه در شریعت اسلام دیگه چنین حکمی وجود نداره.